اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سلمی خلیلزاد، فرستاده حکومت امریکا در روند صلح افغانستان، میگوید برای استقرار مجدد صلح در افغانستان، واشنگتن برای رسیدگی به نگرانی های مشروع تمام افغان ها آماده است. آقای خلیلزاد روز سه شنبه از طریق توییتر گفت نگرانی های وجود دارد که ایالات متحده در این زمانی که مذاکره می کند حاضر است که جنگ را هم ادامه دهد. اما او گفت که بگذارید واضح سازم که ایالات متحده خواهان صلح است. خلیلزاد در این پیام می گوید در حالی که پایان دادن به جنگ در افغانستان ضروری است، اما در کنار پیگیری صلح انوسم در صورت نیاز خواهیم جنگید. فرستاده حکومت امریکا در روند صلح افغانستان در حال حاضر در اسلام آباد بوده و در راستای تلاشا برای خاتمه بخشیدن جنگ در افغانستان و یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز با رهبران سیاسی و نظامی پاکستان دیدار و گفتگو می کند. در 29مین روز تعطیلی دولت امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک سخنرانی در قصر سفید به دموکرات‌های کانگرس پیشنهاد داد با طرح جمهوری خواهان برای بودجه مرزی و همچنین تمدید اقامت فرزندان مهاجران غیر قانونی موسوم به داکا تعطیلی دولت را پایان دهند. رئیس جمهور ترامپ عصر شنبه به وقت واشنگتن گفت 800 میلیون دلار کمک فوری بشردوستانه، 805 میلیون دلار برای تشخیص مواد مخدر در مرزهای امریکا، جذب نیروهای بیشتر در مرزها و 75 قاضی بیشتر برای بررسی حدود 900 هزار دوسیه در مرز امریکا از جمله پیشنهادهای اوست. دونالد ترامپ همچنان پیشنهاد داد وضعیت حدود 700 هزار نفر که در برنامه داکا شاملند و حدود 300 هزار نفر از افرادی که شرایط موقت قانونی اقامت دارند به مدت 3 سال تمدید شود. با گفته رئیس جمهور امریکا با تصویب این پیشنهاد تعطیلی دولت امریکا پایان می‌یابد و دو حزب می‌توانند برای اصلاح قوانین مهاجرتی قدم بردارند. اما قبل صحبت آقای ترامپ، نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در کنگره با نشر یک اعلامیه گفت که پیشنهاد رئیس جمهور غیر قابل قبول است و این پیشنهاد در سنا و مجلس نمایندگان رأی به دست نخواهد آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید با کیم یونگ چال فرستاده هسته‌ای کره شمالی دیدار بسیار خوبی داشته است. آقای کم روز جمعه در واشنگتن با رئیس جمهور ترامپ و مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور امریکا در صحبت با خبرنگاران گفت با مذاکرات دو طرف پیشرفت زیادی در مورد آری‌سازی هسته‌ای شبه جزیره کره به دست آمده است و شاید در ماه فوریه دومین دیدار او با رهبر کره شمالی صورت گیرد. سه نفری که از یک قایق رابری غرق شده در نزدیکی سواحل لیبیا در بحیره مدیترانه نجات یافتند میگویند که در زمان غرق شدن 170 مهاجر در قایق موجود بود. یک مقام اداره مهاجرت سازمان ملل یا IOM گفت که در زمان حرکت این کشتی مزدحم از لیبیا در شام پنجشنبه 120 نفر سوار آن بود. چند ساعت بعد از حرکت این قایق آب داخل آن شده و شروع به غرق شدن نمود. در بین مفقود شدگان 10 زن و 2 طفل شامل است. نجات یافتگان میگویند که مسافرین از کشورهای غرب آفریقا به شمول نایجیریا، ساحل آج و گامبیا بوده و چند سودانی هم در بینشان موجود بود. ادامه اخبار. مقام‌های نظامی سومالیا میگویند که بیش از 70 جنگجوی مرتبط به القاعده که قصد تسخیر یک پایگاه نظامی را در شهر ساحلی کسمایو در جنوب آن کشور داشتند در اثر درگیری با سربازان و بمباردمان هوایی کشته شدند. جنگجویان بامداد روز شنبه این حمله غافلگیرانه را با 3 انفجار انتحاری آغاز کرده و بعد مردان شدیداً مسلح از هر طرف داخل پایگاه شدند که به گفته مقام‌های نظامی سومالیا با مقاومت شدید مواجه گردیدند که تعداد کشته و تعداد هم فرار کردند. که در عین فرار با بمباردمان هوایی نیروهای آمریکایی مواجه شدند. تندروان طرفدار الشباب مسئولیت این حمله را ادعا کرده میگویند که 41 سرباز سومالیایی را در این حمله کشتند. منابع سی میگویند جسد 8 سرباز به شفاخانه منتقل شده و 19 سرباز دیگر که زخمی میباشند تحت تداوی قرار دارند. پلیس بولیویا میگوید در تصادم دو سرویس مسافربری که در یک خط با هم روبرو شدند حداقل 22 نفر کشته و 37 تن دیگر مجروح شده است. با گفته پلیس منطقه این تصادم روز شنبه در جاده چالاپاتا در نزدیکی شهر بزرگ لپاس در اثر سرعت زیاد یکی از سرویس ها رخ داد. مقام ها می گویند با در نظر داشت وضعیت وخیم شماری از مجروحین تعداد تلفات جانی شاید بیشتر شود. هزاران معترض فرانسوی برای دومین هفته پیهم بار دیگر روز شنبه در پاریس پایتخت فرانسه علیه حکومت امانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور مظاهره کردند. اعتراض جنبش موسوم به واسکت زردها در اواسط ماه نوامبر سال 2018 پس از آن آغاز شد که حکومت مالیات تل را افزایش داد. این اعتراضات که در روزهای شنبه هر هفته به طور پیهم صورت گرفته است، در برخی موارد موجب بدترین خشونت‌ها در پاریس شده است که در چندین دهه گذشته در آن کشور بی سابقه بوده است. سوخت دادن موترها و چور و چپاول فروشگاه‌ها شامل این مظاهرات خشونت‌بار بوده است. قبل از روز شنبه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با انتشار نامه سرگشاده خطاب به فرانسوی ها از آنها خواسته بود با شرکت در برنامه گفتگوی ملی از ایجاد تنش و خشونت در کشور جلوگیری کنند. و هزاران زن در شهرهای امریکا و جهان سومین مظاهرات سالانه موسم به راهپیمایی زنان را برگزار کردند. آنها در مظاهرات روز شنبه خواستار برابری جنسیتی، توجه به نگرانی‌های محیط زیستی، حقوق مهاجران و دیگر مسائل شدند. کشورهای کانادا، مکزیکو، استرالیا، زیلاند جدید، اندونزیا، پاکستان، اسرائیل، یوگندا و آفریقای جنوبی در جمله کشورهایی‌اند که شاهد مظاهرات زنان در روز شنبه بود. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های عزیز، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از آن داشت که از خبر مبنی بر بازگشت اجباری بیش از 9000 پناهجوی نایجیریایی توسط مقامات کامرون شدیداً متحیر است. این پناهندگان در جستجوی مکان امن از شر ستیزه‌جویان بوکو حرام در اوایل هفته جاری مجبور به فرار به نقاط مرزی شده اند. لیزا شلاین گزارشگر صدای آمریکا از دفتر مرکزی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو گزارش دارد که شرح آن را از سحر عظیمی می شنوید.
پس از حملات تندروان گروه بوکو حرام به شهر مرزی کوچک ران واقع در ایالت برنوی نایجیریا، هزاران پناهنده نایجیریایی روز دوشنبه به کامرون پناه بردند. با اساس گزارش ها تندروان بوکو حرام تأسیسات نظامی، غیر نظامی و مؤسسات حقوق بشری را هدف قرار دادند. سازمان ملل گزارش می دهد مارکت ها و پناهگاه هایی که هزاران بیجا شده داخلی را در منطقه ران سرپناه داده بود، پس از حملات تندروان گروه بوکو حرام به آتش کشیده شدند. در این حملات کم از کم 14 نفر کشته شدند. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان به صدای آمریکا گفت که اخراج هزاران پناهجوی نایجیریایی از کامرون که برای حفظ زندگی خود و کامرون پناه آوردند کاملا دور از انتظار و ناراحت کننده است.
It's really alarming for us to see desperate people who have just arrived.
برای ما واقعا هشدار دهنده است تا افراد ناامیدی را ببینند که به خاطر مسئولیتشان به یک منطقه دورافتاده کامرون برسند و سپس دوباره به همان وضعیت خطرناک به شکل اجباری برگردانده می شوند. این وضعیت به شدت نگران کننده است.
بلوچ میگوید که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و همکارانش به محض مطلع شدن از اخراج گسترده پناهجویان در حال آمادگی بیشتر برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به پناهندگان تازه وارد میباشد.
این عمل کامرون غیر منتظره است. ما در حال مذاکره با مقامات کامرون در ارتباط با چگونگی مراقبت از پناهندگان تازه وارد بودیم که به ما خبر رسید که ممکن است آنها شماری از این پناهجویان را قبلاً به شکل اجباری به نایجریا فرستاده باشند.
بلوچ میگوید در حال حاضر احتمال وضعیت خطرناک برای 6000 پناهنده نایجریایی دیگر موجود است که چند هفته پیش به کامرون فرار کرده بودند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک تحلیلگر ارشد اقتصادی میگوید گفتگوهای مالی میان مقام‌های ارشد چین و آلمان که در آن طرفین بر هماهنگی‌های نزدیک در راستای پالیسی‌های مالی توافق کردند و مثابه اقدام جدی برای هر دو کشور در قسمت حل مشکلات جهانی تلقی می‌شود. گزارش خبرگزاری رویترز را از رویا زمانی می‌شنوید.
این جلسه دو روزه روز جمعه در بیجینگ پایتخت چین آغاز شد. لیوا معاون اول صدر اعظم چین و اوف شولز معاون صدر اعظم آلمان و وزیر مالی آن کشور به طور مشترک رهبری این نشست را بر عهده داشتند. این نخستین جلسه بعد از تشکیل حکومت‌های جدید در هر دو کشور بود. دنمارک کلوری مدیر عامل و رئیس شرکت امنیتی بوستد مستقر در ایالات متحده به شبکه تلویزیونی جهانی چین گفت که این گفتگوها نتایج مثبت را برای هر دو جناح در پی خواهد داشت. او گفت که این گفتگوها چین را امیدوار می سازد تا بازارهای تجارتی خود را بیشتر از پیش در جهان گسترش دهد. آلمان نیز نیاز دارد تا بستر قوی تری را برای رشد اقتصادی خود فراهم کند، زیرا مرکز مالی اروپا که به شکل سنتی در لندن موقعیت داشت ممکن به دلیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی متاثر شود.
Strategically important for both sides when you consider Brexit.
زمانی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مد نظر بگیرید، از لحاظ استراتژیک برای هر دو طرف مهم است، زیرا از اهمیت لندن من حیث مرکز مالی کاسته می شود. بنابراین انتقال پول به فرانکفورت به نظرم برای هر دو کشور بسیار مهم است. می دانم که آلمان مایل این وضعیت است و چین نیز می خواهد تا با سایر کشورها در ارتباط اقتصادی باشد.
زمانی که از این مقام چینایی پرسیده شد که این گفتگوها چی پیامد را به جهان خواهد داد، آن هم در زمانی که پالیسی های حمایت از تولیدات داخلی در میان اقتصادهای بزرگ جهان در حال افزایش است و پدیده جهانی شدن نیز با مشکلات مواجه است، در پاسخ مک‌کلوری گفت که هر دو کشور در این مورد هم نظرند و توقع همکاری دو جانبه اقتصادی در آینده موجود است.
Where you look at areas that are still being worked on between the two sides would be the more industrial aspects of the relationship.
زمانی که شما به بخش‌هایی که هنوز هم هر دو طرف روی آن کار می‌کنند نگاه می‌کنید، نشان دهنده جنبه‌های صنعتی این ارتباطات می‌باشد. این امر کاملا متفاوت با روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین روی چگونگی تمام روابط این دو کشور در سایر بخش‌ها قرار دارد.
در این حال، مک‌کلوری میگوید که نتایج این نشست روابط تجارتی چین با آلمان را که به عنوان رهبر طبیعی اتحادیه اروپا محسوب می شود، در حال تقویت می بخشد که تنش‌های تجارتی بین چین و ایالات متحده محسوس است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا محبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
اکنون که در سوریه فرصت های مغتنمه به وجود آمده و در مناطق وسیع در این کشور آتش بس جریان دارد، بهتر است بیشتر روی راه حل سیاسی در این کشور تمرکز صورت گیرد. این مطلب را سخنگوی مخالفین سوری تجویز کرده می گوید که در این صورت پروسه عادی سازی با رژیم نیز تسهیل می گردد. گزارش از رویترز را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
ناصر حریری، رئیس مذاکره کننده گروه های مخالفین حکومت سوریه برای مذاکرات صلح ملل متحد در مقر خیش در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به خبرگزاری رویترز گفت که باید از فرصت های پیش آمده برای حل سیاسی بحران سوریه اقدامات لازم روی دست گرفته شود.
I think now that we have an opportunity because nearly in Syria we have a ceasefire now.
فکر می کنم که اکنون ما از یک فرصت برخوردار هستیم، زیرا همین حالا تقریبا در سراسر سوریه آتش بس برقرار است، به شمول مناطق شمال و شمال شرق. تلاش ها برای نبرد در برابر دهشت افغانی نتایج خوبی داشته است. بنابراین زمان آن فرا رسیده تا بر همه این انکشافات که شامل آتش بس و مبارزه بر ضد دهشت افغانی می شود، سرمایه گذاری صورت بگیرد. اکثریت مردم در سوریه به این باور رسیدند که راه حل سیاسی یگانه راه حل بحران سوریه می باشد.
حریری به حیث مذاکره کننده ارشد گروه های مخالفین سوریه به تاریخ 18 جنوری با گیر پدرسون، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، ملاقات کرد. در ماه دسامبر، روسیه، ایران و ترکیه که حامیان جناح‌های عمده در بحران و جنگ داخلی سوریه می باشند، نتوانستند روی یک کمیته طرح قانون اساسی سوریه که از طرف ملل متحد سرپرستی می شد، به توافق برسند. ولی این جناح‌ها با هم متفقاً گفته بودند تا این کمیته در آغاز سال نو میلادی ایجاد شود و در مورد پروسه صلح پایدار کارهای را انجام بدهد. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه و قوای وفادار به او، بیشترین قلمرو سوریه را با کمک حامیان روسی و ایرانیش به استثناء ولایت ادلیب دوباره به دست آورده است. رئیس جمهور سوریه در جریان 8 سال گذشته همواره تلاش کرده است تا قدرت را در کنترل خود داشته باشد و اعتقاد بر طور گسترده این است که نمی‌خواهد تسلطش را تا ختم بحران از دست بدهد. برخی از دول عربی که در ابتدا از بعضی گروه های شورشی پشتیبانی می کردند، اکنون که قوای حکومتی ساحات وسیع از خاک سوریه را دوباره تحت کنترل خیش در آورده است، می خواهند با رژیم سوریه از در مصالحت پیش بیایند. این کشورهای عربی می خواهند که نفوذ خیش را در این کشور گسترش داده و بغیر عربها که شامل ایران و ترکیه می شود، فرصت استیلا بر این کشور را ندهند. اما ناصر حریری، مذاکره کننده ارشد مخالفین سوری، در مورد نظر متفاوتی دارد.
I'd say the opposite because now all the countries especially for example the small group.
من خلاف آن را تصور دارم. همه کشورها به شمول ترکیه، تا اندازه روسیه و کشورهای عربی باور به این دارند که بدون راه حل سیاسی، عادی سازی روابط با رژیم بشار الاسد ناممکن خواهد بود.
از سوی دیگر، سناتور لینزی گراهام از سنای ایالات متحده روز شنبه گفت که امیدوار است تا دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همه قوای خود را تا وقتی که گروه دولت اسلامی یا داعش به طور کلی نابود نشده، همه نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون نکشد. اظهارات این سناتور آمریکایی پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بیان شد. آقای گراهام همچنین هشدار داده است که هرگاه همه نیروهای آمریکایی از سوریه اخراج شوند، هرج و مرج در آن کشور حکم فرما خواهد شد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که مأموریت 6 ماهه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مذاکرات صلح افغانستان به پایان خود نزدیک می شود، معضله صلح افغانستان هنوز در جای خود باقی است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اینکه چه چیز طالبان را از مذاکره با نماینده ایالات متحده کنار می کشاند با لطیف نظری استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر امور بین المللی انجام داده است که با سخنان آقای نظری روی عواملی که ممکن مذاکرات را ملتوی سازد آغاز می گردد.
من فکر میکنم که آنچه که باعث شده طالبان تعلل کنه در تداوم مذاکره یا مذاکرات جدی چند تا عامل میتونه باشه. یکی در واقع تشتت و چنگانگی و فقدان یک رهبری واحد میان طالبان هست. بعد از مرگ ملا محمد عمر طالبان به شاخه ها و شعبه های مختلف تقسیم شد و حتی در موارد درگیری میان بخش های مختلف طالبان اتفاق افتاد. بنابراین فقدان رهبری واحد باعث شده که طالبان نتونن در روند مذاکرات به گونه ای که ایالات متحده آمریکا، مردم افغانستان انتظار داره این روند به پیش ببره و امیدی به صلح را در میان مردم افغانستان بیشتر بسازد. عامل دوم من فکر میکنم که نقش پاکستان میتونه باشه. به باور ما پاکستانی ها هنوز هم با توجه به نگاه عمق استراتژیکی که به افغانستان داره و با توجه به این که خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان می باشه و این باعث شده که طالبان در این موارد بیشتر تحت تاثیر پاکستان عمل بکنه، بنابراین تأخیر در مذاکرات و همچنین آن نقشی را که مردم افغانستان انتظار داره طالبان تا کنون نتانسته در مذاکرات و مورد توجه و دقت نظر قرار بده. در کنار دو تا عامل پیشین، یعنی فقدان رهبری واحد میان طالبان و نقش پاکستان در تحت تاثیر طالبان، نقش کشورهای دیگه منطقه را ما نمیتونیم نادیده بگیریم که من اشاره کردم که روسیه از جمله کشورهای میباشد که اینا در واقع خواستار ای هستن که نفوذ روسیه در افغانستان افزایش پیدا بکنه و نقش روسیه در روند صلح افغانستان باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
و در شرایطی که امیال مذاکرات صلح با طالبان جریان داره، آیا افشای برنامه ترک افغانستان ای خود اعتماد به نفس طالبان را در میدان جنگ و صلح تقویه نمی کنه؟
بدون شک من فکر میکنم افغانستان در شرایطی قرار داره که خروج یک باره نیروهای خارجی از افغانستان میتونه در واقع اعتماد به نفس طالبان را تقویت بکنه و روحیه نیروهای امنیتی افغانستان را تضعیف بسازه. افزون بر این که ای احتمال وجود داره که افغانستان در یک خلای استراتژیک قرار بگیره و به گونه در واقع بحث منازعات داخلی در داخل افغانستان و رقابت‌های سیاسی و جنگ‌های نیابتی از کشورهای منطقه در افغانستان ممکنه به اوج خود برسه. بنابراین من فکر میکنم آنچه که به عنوان خروج کامل و یکباره نیروهای خارجی از افغانستان مطرح میشه، یعنی بیشتر تحت تاثیر خاص کشورهای منطقه هست، کشورهایی که طالبان با اونا روابط استراتژیک داره به شمول پاکستان. اینا خواستار این هستن که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند تا اینا راحت تر بتانه با توجه به رقابت‌های دیرینه‌ای که وجود داشته در حوزه افغانستان اهداف ژئوپلیتیک خود دنبال بکنه.
و در تازه‌ترین خبرهایی که ما به دست آوردیم، ناتو گفتند که در شرایط فعلی که در افغانستان جریان داره ما به هیچ وجه افغانستان را ترک نمی‌کنیم. اگر مذاکرات صلح به نتیجه نمیرسه، شما در مورد تمدید ماموریت صلح چه نظر دارین که اگر ماموریت نماینده خاص ایالات متحده تمدید شوه، امکان داره که نتیجه به دست بیاید صلح در مسیر خود قرار بگیره؟
من فکر میکنم که صلح افغانستان در حال حاضر با تضادهای داخلی منطقه‌ای و بین المللی روبرو شده. تعارض منافعی که میان کشورهای مختلف در افغانستان نفوذ سیاسی و استخباراتی داره شکل گرفته باعث شده که صلح افغانستان با تأخیر بیشتر در واقع روبرو شود. به همین دلیل است که من فکر میکنم که نه تنها این ماموریت باید تمدید شود که حتی حوزه این ماموریت باید توسعه پیدا بکنه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این ساعت. بازارهای صرافی ولایت هرات به دنبال افزایش ناامنی و سرقت‌های مسلحانه مسدود شد. صرافان ولایت هرات با برپایی یک تظاهرات نیروهای امنیتی این ولایت را متهم به ناتوانی در تأمین امنیت شغلی و جانی خود کرده از نهادهای عدلی و قضایی می خواهند تا سارقان مسلح را به اشد مجازات اعدام محکوم کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
به دنبال حمله دوزان مسلح بر یک صراف در ولایت هرات و جان باختنش، روز شنبه صرافان این ولایت دست به اعتصاب کاری زدند. صرافان هرات با مسدود نمودن سرای صرافی ها در مقابل ساختمان کار والی هرات تجمع نموده و عملکرد نیروهای امنیتی را در امر مبارزه با سارقین مسلح به انتقاد گرفته و خواهان بهبود این وضعیت شدند. صرافان هرات از ارگانهای عدلی و قضایی میخواهند تا برای کاهش ناامنی ها عاملان سرقت های مسلحانه را به اشد مجازات اعدام محکوم کنند.
هیچ نبوده دولت تاره بزی مردم کار در راست امنیتش کار کرده نتونست و نکرده. در چی که بوده خواست از بین خود می صرافا بوده خود اینا امنیت کار گیتن.
این ناامنی یک روز دو روز هر روز این حالت به سر ما هست. ما از این حکومت باره در همین خواهش مانه که همین امن امنیت همین ملت بگیره. یک لک افغانی را سرپی نمیتونه که چی تا شهر نبرده. ما از قضایا خواهش ما اینه، از مکان خواهش ما اینه که اینا به اعدام برابر کنه.
بهاءالدین رحیمی رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات نیز به حکومت هشدار می‌دهد که اگر در جریان 10 روز آینده عاملان حمله بر این صراف به مجازات نرسند، آنها دست به تظاهرات گسترده تر خواهند زد.
امروز و فردا مارکت های اسعری بسته، اگر دولت به خواهشات ما رسیدگی نکنه تا ظرف 10 روز اینا رو پنجه قانون نسپاره، باز ما وعده اعتصاب عمومی میکنین به خاطر تامین امنیت در جامعه.
فعالان مدنی ولایت هرات نیز نیروهای امنیتی این ولایت را ناتوان در تامین امنیت جانی و شغلی شهروندان می کنند. سید اشرف سادات فعال مدنی در هرات می گوید در جریان یک ماه اخیر نزدیک به 10 تن از شهروندان هرات بر اثر ترور و سرقت‌های مسلحانه در این ولایت کشته و زخمی شدند و ادامه این روند باعث خواهد شد تا تاجران سرمایه‌هایشان را از هرات انتقال دهند.
هرات یک شهر تجارتی، یک شهر صنعتی و بیشتر مردم مصروف فعالیت‌های تجارتی هستند. تجمع نفوس ما در اینجا داریم به خاطر شرکت‌های صنعتی و همچنین کاروبار و تجارت و هم مرز بودن با کشورهای همسایه. در هرات تجارت رونق بسیار خوبی داشته. اگر خدای نکرده ناامنی و نابسامانی باشه، تمام شیرازه زندگی مردم خصوصا در بخش تجارت و صنعت متزلزله و میتونه پایه‌های اقتصاد افغانستان حتی از بین ببره.
اما محی‌الدین نوری سرپرست ولایت هرات میگوید بعد از این نیروهای امنیتی در این ولایت به هیچ هراس افکن و سارق مسلحی رحم نخواهند کرد.
همونطور که جهاد ما وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان با پلیس امر کرده که با مجرمین برخورد جدی و قاطعانه بشه، ولایت هرات هم ای امر کرده که پلیس ما در سطح اوزه و ولسوالی با مجرمین جنایی، با متخلفین، با اختطافگران، با قاصبان و با دزدان با جدیت برخورد کنند و نگذارند که خدای ناخواسته باعث این بشوند که یک خانواده داغدار بشه.
شام روز گذشته گروهی از سارقان مسلح با حمله بر یک صراف در ناحیه اول شهر هرات او را زخمی نموده و مبلغ $80,000 آمریکایی را از نزد وی به سرقت بردند که فرد زخمی بعد از انتقال به شفاخانه جان باخت. نیروهای امنیتی ولایت هرات موفق به دستگیری 2 تن از این سارقان مسلح شده، اما یک سارق دیگر همچنان متواری می باشد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صحت برای همه. برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این 4 شنبه شبها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنونده های ارجمند. برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. اکنون نشرات رادیو آزادی را میتوانید روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.